پلیس محلی محلی بودن یار بکا بودن کار دارم گفتن چی کار داری خیر داد دیگه زدن شروع کرد بسیار بی ادبی بی عزتی کرد دست امام نے شکست کمر امام نے بسیار زدن کلی کی خون پرستم.
نشر فهرست 5000 قربانی دوران حاکمیت کمونیست ها، پاشیدن نمک روی زخم کهن.
پدر ما و 4 برادر ما یک به شب از خانه ما به شکل بسیار وحشیانه کشیدند. بالاخره نامشان در می لیست درآمد که کشته شدند. من ایت فکر کردم که سر ما جوش افتاد.
آیا مسئولان این جنایات محاکمه خواهند شد؟ در همین برنامه پاسخ این سوال را جستجو میکنیم. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. درام یک قریه و هزار صدا در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد و به دنبال آن بحث مستقیم در رابطه با موضوع این درام خواهیم داشت. با ما باشید و ما را همراهی کنید. صبح جمعه تان بخیر. باز هم ما امید مرزبان در از رادیو آزادی در این برنامه با شما هستم. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. رهبر حزب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری معاون دکتر عبدالله نخواهد بود. معاون حزب اسلامی بر رهبری عبدالهادی ارغندیوال و رادیو آزادی گفت که بین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی به نامزدی دکتر عبدالله به مقام ریاست جمهوری توافق شده است، ولی برای معاون اول وی تا حال از سوی حزب تصمیم نهایی اعلان نشده است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
معاون حزب اسلامی تحت رهبری عبدالهادی ارغندیوال میگوید رئیس این حزب به حیث معاون دکتر عبدالله خود را در انتخابات کاندید نخواهد کرد. قبل از این از قبل رهبران ائتلاف ملی خبر داده شده بود که گفتند در انتخابات در پیش رو کاندید آنها دکتر عبدالله می باشد و معاونین وی یکی رهبر حزب وحدت محمد محقق و دیگرش رهبر حزب اسلامی عبدالهادی ارغندیوال خواهد بود. معاون حزب اسلامی انجینیر محمد خان در مصاحبه با رادیو آزادی تایید نمود که حزب و جمعیت بین خود صحبت کردند. توافقات بین حزب و جمعیت تنها برای انتخابات نیست، بلکه برای حل تمام مسائل بین آنها می باشد. در رابطه با انتخابات سال 2014 به این موضوع توافق شده است که کاندید ریاست جمهوری از جمعیت می باشد و این توافق بر دکتر عبدالله صورت گرفته. معاون اول از حزب اسلامی خواهد بود، اما برای مقام معاون اول چیزی که در مطبوعات گفته شده که گویا عبدالهادی ارغندیوال خواهد بود، برای توافق نشده بلکه شخص دیگر معرفی خواهد. در این مورد که حزب عوض ارغندیوال چی شخصی را برای معاون دکتر عبدالله پیشنهاد میکند، آقای محمد خان جواب واضح نداده، گفت که تصمیم نهایی تا حال اتخاذ نشده است. و همچنان افزود که حزب اسلامی و جمعیت اسلامی برای از بین بردن خصومت‌های قبلی و ایجاد یک موقف مشترک در انتخابات ریاست جمهوری مذاکره کردند. هدف توافق بین حزب و جمعیت این است که مشکلات بین دو تنظیم حل شود، برنامه‌های مشترک بین آنها پیش برده شود، رقابت‌ها، مخالفت‌ها و خصومت‌های قبلی که بین این دو تنظیم در سطح ولایات وجود داشت رفع گردد. در سال 1371 بعد از سقوط نظام کمونیستی در افغانستان، حزب و جمعیت و دیگر تنظیم ها در کابل و شهرهای دیگر جنگ های خونین را آغاز کردند که در نتیجه آن هزاران انسان کشته و زخمی شده و ثروت های کشور به تاراج رفت. به نظر کارشناسان نه تنها مبارزات انتخاباتی حزب و جمعیت، بلکه از همه تنظیم های دیگر در افغانستان بنیاد قومی دارند. مدیر مسئول روزنامه ویسا زبیر شفیقی میگوید در افغانستان طوری که انتظار می رفت دموکراسی نمو نکرد و به همین دلیل کمپاین کاندیدان انتخابات هم بنیاد قومی دارد. برای مردم سالاری و دموکراسی الابران که احزاب قوی به وجود نیامد، رهبران توانمند هم سر بلند نکردند. مردم از حدود سمت و منطقه بیرون نشدند. این عمل در انتخابات در پیش رو برای مردم و کشور یک خالیگاه کلان می باشد و مردم را با مشکلات و نگرانی های عمیق روبرو ساخته است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان در ماه حمل سال 1393 مد نظر می باشد. روند ثبت نام کاندیدها در 25 سنبله آغاز شد و تا 14 میزان دوام خواهد کرد. اما از جمله کاندیدهای مهم تا هنوز هیچ کس نام خود را رسما ثبت نکرده است.
سید سمیع عباس گزارش میداد. در رابطه با اینکه رهبر حزب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری معاون دکتر عبدالله نخواهد بود، معاون حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال این سخن را به رادیو آزادی گفت. خبرهای تازه را در رابطه با انتخابات از رادیو آزادی بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی گزارش‌های مربوط به انتخابات و دیگر رویدادهای مهم افغانستان را بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس‌های صفحه اینترنت ما هست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنید. شکایت ها از بدرفتاری ماموران پلیس محلی از نقاط مختلف افغانستان شنیده می شود. این بار یکی از باشندگان ولایت کاپیسا می گوید که توسط یک مامور پلیس محلی لتوکوب شده. احمد هنایش با همی باشنده ولایت کاپیسا صحبت کرده و این شکایتش با مسئولان امور در میان گذاشته.
شکایت کنندگان میگویند بیشتر به هنگام رفت و آمد مسافرین در مسیر راه‌ها شماری از افراد پلیس محلی با مردم بدرفتاری میکنند. حاجی عارف رئیس شورای مردمی ولسوالی علسای ولایت کاپیسا از شماری این تعداد از شکایت کنندگان است که میگوید پلیس محلی او را مورد لتوکوب قرار داده است.
ما از علسای آمدم نمی پوسته کوره پلیس محلی بود نمی اربکیا بودن یا ما مردم تا کردن گفت کجا میریم ما میگفتیم میریم طرف ولایت میریم میگه کدام مافلت کیتی ما گفتم حاجی عارف هستم رئیس شورای مردم علسای هستم گفت تا شما که تو کار دارم ما گفتم چی کار داری خیر داد دیگه زدن شروع کرد بعد از مردم تا شدن بسیار بیادی و بیزتی کرد دست ما می شکسته کمر ما می بسیار زدن کلی که خون پر هستم مردم نه هستن مردم هستن که بیخی هیچ قانون برابر نیستن به خدا و به اسلام هیچ
شمار دیگری از نمایندگان مردم در روستاها نیز شکایت دارند که افراد پلیس محلی با آنان بدرفتاری می کنند.
ما ملی خان الله پلیس محلی تو را شکایت داریم که ما از اونجا که میایم در ولایت که میایم امی هر دفعه که در ولایت آمدیم ما در را بیاب شدیم نمیمانست که سمسی ما بیایم در ولایت بیایم اینجا ما صحبت کنیم اینجا گپ بزنیم اینجا ما پرسان کنیم لطکم میکنن قدی خدا میزنن قدی میل میزنن و میکارای از واز.
مقامات امنیتی پلیس ولایت کاپیسا از لتوکوب رئیس شورای مردمی ولسوالی علسای و شکایت مردم از بدرفتاری پلیس با آنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. اما جنرال جلیل شمال آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با افرادی که در صفوف پلیس اگر مرتکب بدرفتاری با مردم شده باشند برخورد قانونی خواهند کرد.
آنچه شکایت های مردم در رابطه شکنجه و بدرفتاری پلیس در مسیر استخدامات شرق کاپیسا بوده باشه همچه یک شکایت نامه تا این لال برای پلیس نرسه و کسی برای ما آرز نشته نه تلفونی آرسته و نه کسی کنم شکایت نامه برای ما آرده. اگر همچه یک وضعیتی وجود داشته باشه که پلیس ما باعث آزار اذیت مردم ما در هر استقامت کشته باشه نه دارم در استقامت تازا بلاسه در هر لفته کاپیسا که پلیس علیه مردم بدرفتاری و خشونت داشته باشه مطابق حکم و قانون در قسمت دستگیری تعزیر توقیف و مجازات زنا سرین قانون بر ما اجازه را داده یک ما بر ما داده ما در مورد زنا بازپرس خود داشتیم.
شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که ادامه شکایت‌ها از عملکرد پلیس محلی در بعضی از موارد ریشه در عدم آگاهی پلیس محلی از قانون و اصول کاری پلیس دارد. اما مقامات پلیس می‌گویند همواره نیروهای پلیس محلی را تحت پوشش برنامه‌های آگاهی‌دهی از قانون و موضوعات حقوقی دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد در همین برنامه با خانواده‌های شماری از قربانیان حرف میزنیم که اسمشان در فهرست 5000 نفری قربانیان زمان حکومت کمونیست ها هست و از آنها میشنویم که این فهرست با آنها چه معنایی دارد. شورای عالی صلح افغانستان از جامعه مدنی خواست در پروسه صلح کمک کنند. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا در نشست با شماره از این فعالان گفت همکاری نهادهای جامعه مدنی در پروسه صلح ضروری است. خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال گزارش میدهد.
با آنکه شورای عالی صلح افغانستان میکانیزم فعلی صلح در کشور را مناسب توصیف میکند اما برای رسیدن به صلح پایدار روی همکاری جامعه مدنی تاکید می کند. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت آنان با جامعه مدنی در خصوص همکاری با پروسه صلح به توافق رسیدند. آقای ربانی نقش جامعه مدنی را در این پروسه مهم خواند.
مکانیزم حاضر برای پیشبرد روند صلح یک مکانیزم و روش مناسب و موفق است. تنها موردی که می تواند آن را تقویت بخشد حمایت است که از هر گوشه افغانستان و از میان اقشار مختلف این سرزمین در پیوند به صلح بلند شود، که در این کار قطعاً مسئولیت جامعه مدنی افغانستان به مراتب بیشتر از دیگر اقشار جامعه است.
آقای ربانی همکاری نهادهای مختلف را در مرحله انتقال سیاسی کشور در رابطه با پروسه صلح با اهمیت عنوان کرد. در ادامه تلاش ها شورای عالی صلح افغانستان به روز سه‌شنبه نشست بین المللی را زیر عنوان علمای دینی کشورهای اسلامی در کابل برگزار کرد. در این نشست که به شمول علمای ایران و پاکستان، علمای دینی بیش از 20 کشور اسلامی شرکت کرده بودند، اشتراک کنندگان خواهان پایان جنگ در افغانستان شد. از سوی دیگر نماینده های جامعه مدنی نقششان را در پروسه صلح مهم خوانده و میگویند که آنان قادرند تا در پروسه صلح به حیث پل ارتباطی میان دولت و مخالفین مسلح عمل کنند. آنان با نشر اعلامیه در نشست مشترک با شورای عالی صلح همکاریشان را با این شورا اعلام کردند. شیلا صمیمی یکی از نمایندگان جامعه مدنی بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفت.
جلسات و مشاورت های مداوم با شورای عالی صلح و مردم در محلات جهت ایجاد اعتماد به پروسه صلح و حمایت از آن، ایفای نقش پل ارتباطی بین شورای عالی صلح و مردم جهت رسیدگی به شکایات و رفع نگرانی های آنها.
حکومت افغانستان در حال به هدف تامین صلح در کشور تلاش‌هایش را در سطح ملی و بین المللی آغاز کرده که قرار است تا حدود 6 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار گردند. با باور شماری از آگاهان نائل شدن به صلح در 6 ماه آینده بعید به نظر می رسد و به گفته آنان با احتمال قوی تامین صلح در کشور به حیث یک چالش بزرگ در برابر حکومت آینده افغانستان باقی خواهد ماند.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. خانواده های کسانی که در بین سالهای 1357 و 1358 توسط اداره اکسها کشته شدند و تازه فهرست نامهایشان نشر شده است، خواستار عدالتند. اما آیا حکومت افغانستان توانایی تطبیق عدالت را دارد و آیا چنین اراده در افغانستان وجود دارد؟ ویدا برکی در گزارش پاسخ این سالها را چنین جستجو کرده.
در پی نشر فهرست نام‌های حدود 5000 افغانی که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی اکسا در افغانستان به قتل رسیدند، حالا واکنش‌های متفاوتی از جانب اعضای خانواده‌های این قربانیان و برخی از نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شود. برخی از اعضای خانواده‌های این قربانیان می‌گویند که با مشاهده نام بستگان گمشده‌شان در این لیست و آگاه شدن از سرنوشت آنان، غم‌هایشان یک بار دیگر تازه شد. مهناز صادقی، معین جوهری و دکتر خاکساری از جمله کسانی هستند که نام‌های بستگانشان در این لیست موجود بود.
پدر ما و 4 برادر ما یک بار شب از خانه ما به شکل بسیار وحشیانه کشیدند. بالاخره نامشان در این لیست درآمد که کشته شدند. من فکر کردم که سر ما جوش افتاد و غمای که سالی که در دل داشتیم زنده شد.
مجرمین برجسته که در اون زمان اکسا بوده و در اکثر از این گرفتاری‌ها و قتل‌ها نقش داشتند، هنوز هم حکومت نخواسته و یا نتانسته که به اعدام برسانه. قانونی را که پارلمان در این سال اخیر پاس کرده در اون جمله یک تعداد مجرمان جنگی را براحت میده از تعقیب عدلی و نمور هم باید پارلمان پس بگیره.
پدر خود در این واقعه از دست داده که از دفتر کارش عکس های همون زمان برده عاملین جرم و جنایت و بحث های بسیار بالای دولت هستند. هنوز هم به ما کارکنده خود میبولند و میگن که ما برحق بودیم و ما این کار کردیم.
لوئیس سارانولی هالند هفته گذشته فهرست حدود 5000 افغانی را که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی اقصا به اشکال گوناگون به قتل رسیدند منتشر ساخت. این افراد به اتهامات چون اخوانی، اشرار، مایونیست، افغان ملت، تبلیغات ضد دولتی و غیره کشته شدند. گفته می شود که پلیس هالند در جریان بازرسی از شخص به نام امان لاک، کارمند عالی رتبه اداره استخبارات اقصای رژیم کمونیستی در سالهای 1357 و 1358 بوده و درخواست پناهندگی در هلند را کرده بود به این لست دست یافتند. انتشار این لست عکس العمل های شدیدی را به همراه داشت، چنانچه برخی از اعضای خانواده های این قربانیان طی نشست های متعددی از شورای ملی و نهادهای حقوق بشر خواستار مجازات عاملی این کشتارها شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای مدنی از سکوت حکومت و احزاب سیاسی در خصوص این مسئله انتقاد کرده، خواهان محاکمه عاملین این جنایات شد. عبدالرحمن هوتک، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت که این کمیسیون بارها از حکومت تقاضا کرده تا تمامی کسانی را که طی 3 دهه اخیر در جنایات جنگی شامل بودند محاکمه نماید.
کمیسیون حقوق بشر با دولت هم پیشنهادات هم داشتند که مثلا با بازماندگان شهید حکومت صورت بگیرد، بارها خواسته که هر مجرمی که جنایت کرده مجازات برسه.
رئیس جمهور کرزی چند روز قبل در دیدار با رهبران جهادی فیصله کرد که به روز دوشنبه مراسم فاتحه خوانی این 5000 تن را برگزار می کند. همچنان آقای کرزی دستور داد تا در همان روز بیرق افغانستان در داخل و بیرون از کشور نیمه برافراشته باشد. اما گروه عدالت انتقالی از نقض حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی کرده می گوید که در نظام کنونی مجرمین جنگی از معافیت برخوردارند. یونس اختر، عضو این گروه، به رادیوی آزادی گفت:
هیچ گونه تصمیم گیری قاطع برای پیگیری جنایات در افغانستان متاسفانه تانو صورت نگرفته. دولت میخواهد از این مسئله فرار بکنه و حضور تعداد جنایتکاران هم در دولت، معاملات سیاسی و مصلحت اندیشی که در این نظام وجود داشته سبب ازی شده که یعنی مثل یک مافیات وجود داشته باشه.
با این همه حکومت افغانستان میگوید که با در نظر داشته منافع ملی ترجیح میدهند که نسبت به هر زمان دیگر حفظ امنیت و ثبات در کشور لازمی است. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
البته در مورد این موضوع هم مورد انتقادهای بالای حکومت افغانستان صورت میگیرد، اما با توجه به وضعیت فعلی کشور موقف حکومت افغانستان این است که نسبت به تطبیق عدالت باید امنیت و ثبات کشور و مردم را ترجیح بدهد. برگزاری فاتحه در سراسر کشور و اعمار یک مسجد تصمیمی بوده که در جلسه مشورتی گرفته شد.
در 10 سال گذشته حکومت افغانستان همواره به دلیل عدم تطبیق برنامه‌های عدالت انتقالی و معافیت مجرمین جنگی از سوی آگاهان و نهادهای مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. آگاهان بدین باورند که معامله‌های سیاسی حکومت سبب شده تا مجرمین جنگی و عاملین خشونت‌ها بدون پاسخ‌دهی به ملت در رده‌های بلند دولتی گماشته شوند.
فهرست نام‌های حدود 5000 تن که در بین سال‌های 1357 و 1358 کشته شدند توسط تارنوالی هالند نشر شده است. این فهرست را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی دریافت می‌توانید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از پاکستان و اینکه چگونه طالبان پاکستانی مذاکرات صلح با حکومت پاکستان را به پیش میبرند. اخیراً گزارش های رسیده که طالبان در داخل خود به چندین گروه تقسیم شدند و همین تقسیم بندی آنها رسیدن به مذاکرات صلح با آنها را دشوار میسازد. اسلام آباد تلاش دارد تا جنگجویان طالبان را به میز مذاکره حاضر سازد، اما طالبان پاکستانی به چندین گروه کوچک تقسیم شده و برخی از آنها گفتگوهای صلح به هدف ختم حملات در آن کشور را رد میکنند. ستار فروغ گزارشی از مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
اسلام آباد از طالبان پاکستانی خواسته است که به گفتگوهای بدون قید و شرط حاضر شوند. این پس از آن است که استراتژی در این ارتباط در یک کنفرانس ملی امنیتی در اوایل ماه جاری ترتیب گردید، اما حکومت این طرح خود را بعد از یک رشته خشونت توسط گروه‌های مجزا شده طالبان دوباره بررسی می‌کند. این پلان جزء عمده وعده انتخاباتی نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان است تا بیرون شدن از جنگ داخلی خونین میان اردو و شورشیان اسلامگرا که نشانه کاهش در آن مشاهده نمی شود جستجو گردد. شریف پیشنهاد مذاکره را با گروه های کرده است که با طالبان پاکستانی رابطه داشته و از گروه طالبان افغان جدا می باشند و این پیشنهاد را در جریان کنفرانس تمام احزاب در 9 ماه سپتامبر مطرح کرد. برخی از تماس‌های ابتدایی با طرف‌های مذاکره شونده صورت گرفته، اما آقای شریف بعد از 2 حمله انتحاری 22 سپتامبر در یک کلیسای یهودی در پشاور که 85 کشته بر جا گذاشت، حالا هشدار می‌دهد که از مفکوره یک گفتگو با طالبان صرف نظر خواهد کرد. مسئولیت این حمله را 2 گروه مختلف افراطی، جندولا و جندول حفصه به عهده گرفتند. این گروه ها شامل فهرست طویل گروه های مجزا شده طالبان پاکستانی است. طالبان پاکستانی زیر چتر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP پس از آن جدایی از این تحریک را آغاز کردند که بیت الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی در حمله طیاره بدون پیلوت آمریکایی در سال 2009 کشته شد. تحریک طالبان پاکستانی حالا بر رهبری حکیم الله محسود به عنوان یک قوی نیرومند در برابر حکومت می جنگد. اما این معلوم نیست که TTP فعالیت های گروه های مثل جندل حفصه را مستقیما کنترل می کند و یا خیر. گروه های مشهور طالبان پاکستانی عبارتن از تحریک طالبان سواد، تحریک طالبان محسود، بدر منصور، الفرقان، المختار، لوای اعظم، الخروج، ببره های آسیایی، القتال، مجاهدین پنجابی و اتحاد مجاهدین خراسان. برخی از این گروه ها با همدیگر همکاری کرده و تحت نام شورای طالبان مشوره های مشترک را انجام می دهند. حامد میر ژورنالیست و گرداننده تلویزیون جیوی پاکستان در مورد گروه هایی که درخواست حکومت برای گفتگوهای صلح را رد کردند میگوید
در میان آنها گروه های مختلفی وجود دارند، مثلا گروه مولوی فضل الله که در سوات فعالیت دارد. این گروه مخالف گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان است. دیگر گروه عمر خالد از منطقه قبایلی مهمند است. بعضی افراد در نهادهای امنیتی پاکستان نیز مخالف مذاکرات صلح اند. هنگامی که حکیم الله مسید شورای طالبان را فراخواند تا در مورد درخواست حکومت در زمینه مذاکرات بحث کنند، نمایندگان این گروه ها خشمشان را ابراز کردند.
رحیم الله یوسفزای ژورنالیست و کارشناس پاکستانی میگوید این روشن نیست رهبران گروه طالبان در پاکستان که با توافقنامه صلح جهت ختم حملات شورشیان موافقت کنند کیهاند.
حکومت نیز تعداد دقیق گروه های شورشی را در پاکستان نمی‌داند. حکومت محلی خیبر پختونخوا که امور آن در دست حزب تحریک انصاف پاکستان است میگوید که 35 گروه در این ایالت و مناطق قبایلی وجود دارد. برخی اوقات می شنویم که 70 و یا 80 گروه موجود است. بعضن حتی می گویند که حدود 100 گروه شورشی در پاکستان وجود دارد. اما هیچ یک از این ارقام و معلومات کاملا دقیق نیست.
از سوی دیگر عمر حمید سخنگوی وزارت داخلی پاکستان می گوید که اسلام آباد فعالیت بیش از 60 گروه شورشی را در این کشور منع اعلام کرده است.
62 گروه شورشی در پاکستان وجود دارند که فعالیتشان ممنوع شده است. از این میان 3 گروه از سوی شورای امنیت سازمان ملل شامل فهرست گروه های تروریستی شدند. این گروه ها عبارتند از تحریک طالبان پاکستانی، شبکه حقانی و الکویته که با لشکر طیبه ارتباط دارند. فعالیت باقی گروه ها از سوی حکومت پاکستان ممنوع شده است.
اما مظهر مشونی یک مقام ارشد اداره